أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موضوع صحبتمون صبار شكور، یکی از توصیفاتی که برای وجود نازنین نبی مکرم و آل نبی در قرآن ذکر شد. گفتیم اول از صبر شروع کنیم تا صبار مشخص بشه و بعد شکر رو ترجمه کنیم. رابطه اینا رو با هم بگیم آروم آروم و از این بین بهره خودمون هم ببریم انشاءالله. 93 تا آیه یا به تعبیری واژه صبر در 93 آیه ذکر شده. 93 بار تکرار شده واژه صبر. واژه صبر رو دیشب عرض کردیم با استقامت فرق داره و هیچ دو واژه قرآنی از نظر معنا یکسان نیست. نعوذ بالله، اگر واژه حمد و شکر رو یکسان بگیریم، چون هر دو واژه در قرآن هستن، نعوذ بالله خدا کار لغوی انجام داده. مفهومی که میشد با یه واژه مطرح کرد از دو واژه استفاده کرد و خدا هم بر راست از هر کار لغو و بیهوده. پس صبر میگه حتما با استقامت فرق داره، ممکنه شباهت هم داشته باشه. دیشب با یک آیه معنی صبر رو بیان کردیم. تو بین این 93 آیه یه آیه گویاتر از مفهوم صبر، آیه 250 سوره بقره: ولما برزوا لجالوت و جنودهی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. آیه مشهوری، لازم هم هست برای امروز ما، این آیه خیلی مورد نیاز. سه گام برای نصرت تو این آیه تعریف شده. گام اول صبر، گام دوم ثبات در قدمه و گام سوم نصرت و غلبه. اگر کسی میخواد اهل ظفر و پیروزی و غلبه باشه، اگر کسی میخواد خدا نصرتش کنه، چون نصرت مال خداست، فهمد و انصرنا، خدا میگه من نصرت میکنم دیگه، ما نصرت میکنیم، نصرت از جانب خداست. اگر کسی میخواد یاری خدا براش رقم بخوره، با صبر باید شروع کنه. صبر یعنی چی؟ عرض کردیم تصویری اگه بخوایم ترسیم کنیم، وقتی در مقابل لشکر دشمن که خیلی قدره، خیلی قویه، می ایستی، اول باید روحیه خودتو چکار کنی؟ حفظ کنی. خب دشمنم بالاخره برای خودش بادوبودی داره دیگه، بالاخره اهمتولوپی داره دیگه، اونم رجز میخونه. اگر قرار باشه دشمن رجز بخونه، ما کم بیاریم مرخصی شما، اصلا فکر نکن که خدا شما رو کمک بکنه. در مقابل دشمن اول میخواد حفظ ساختار، ایمانت به هم نبود، روحیت از دست ندی. ما حالا بگیم روحیت از دست نده، اما برای مؤمن یعنی ایمانش از دست نده. در مقابل جبهه دشمن که قرار گرفتی، محکم باید وایسی، سستی به خودت راه ندی. این مفهوم به واژه صبر تبدیل میشه تو قرآن. افرغ علینا صبرا، عرض کردیم میشه یعنی همه صبر خدا به ما بده، یعنی یه استحکام زیاد، یعنی ما یک قدرت بسیار تو خودمون ببینیم، دشمن نعره کشید ما شل نشیم. صبر میخوای نگاه کنی تو لشکر امام حسین، نگاه کنی 72 نفر بودن، مقابل چند نفر بودن؟ 30,000 نفر. بعضی رقم ها بیشترم گفتم، تا 120,000 نفر جمعیت گفتم. 30,000 نفر یه نفس بکشن چه اتفاقی میفته؟ این 30,000 نفر صدا بکنن، حرف بزنن، چه اتفاقی میفته؟ اینا نعره میکشیدن، هلهله میکردن، به طبل میکوبیدن. خب این صدا چی ایجاد میکرد؟ رعب ایجاد میکرد، وحشت ایجاد میکرد. این 72 نفر بعد چی میشدن؟ آب میشدن. چی اینا رو حفظ کرد؟ صبر. اینا اهل صبر بودن، صبار بودن. این زن و بچه 84 تا زن و بچه رو چی حفظ کرد؟ عصر عاشورا اینا حرکت کردن به کوفه و از کوفه به شام، مدام اینها رو توهین و تحقیر رو، مدام جنگ روانی این سرها رو که دور این محمل ها میچرخوندن، برای چی؟ برای اینکه روحیه اینا رو خراب بکنن، اینا رو داغون بکنن. ولی اینا به هم نمیریختن، این که اینها محکم بودن چی داشتن؟ صبر. این صبر یعنی چی؟ یعنی به هم نریزی. حالا آیه رو نگاه کنید، آیه 155 سوره بقره، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. به شما رو میازماییم به شیء، به چیزهای مصادیق مختلف. از چی؟ مورد آزمایش پنج موضوع رو گفته. یک، ترس. میترسیم، یه صحنه ایجاد میکنیم بترسید، تو وجودتون ترس ایجاد بشه، ببینیم به هم میریزی یا نه، شل میکنی یا نه. ترس یکیش، خوف. بعد چی میفرمد؟ جوع، گرسنگی. و نقص، نقص یعنی لطمه دیدن. در چی؟ نقص من الاموال، تو اموالت شما نقیصه ایجاد شد. والانفس، تو جسمت نقص ایجاد شد. و ثمرات، ثمرات مثلا اگر باغ مال شما باشه، ثمره میشه میوه این باغ. اموالت، ثمراتت، انفس برش نقص ایجاد میکنه تو یک صحنه های مختلف. آخر سر کسی که توی این حجمه ها خودشو حفظ کرد، میفرماد بشارت باشه بر او. به این میگن چی؟ صابر. و بشر صابری، صابر به کی میگن؟ یه کسی که توی صحنه مثل مثلا ورزشکارا میان رو دوشک برای مسابقه، یه لگد از این ور بهش بزنه، یه مشت از این ور بهش بزنه، یه نه حرکت از اون ور، این به هم نریزه، این محکم وایسه، این لطمه هایی که داره بهش میخوره، این ساختار او رو چکار نکنه؟ خراب نکنه. به این میگن صابر. و این همین پنجتا رو، همین مصادیق آیه 155 سوره بقره رو شما توی کاروان اسرا میبینی، خصوصا تو کاروان اسرا. اینها ترس برشون غالب شد، صحنه بود، صحنه ای که توش ترس بود، ولی ترس به اینا غالب نشد. عصر عاشورا آمدن خدمت عصر روز غروب روز عاشورا بعد از شهادت حضرت سید الشهدا، اینا حمله کردن به خیمه ها. مد خدمت حضرت امام سجاد، فرمودن چه کنی؟ حضرت زینب سوال کردن، فرمود علیکن بالفرار، بگه همه فرار کنن تو بیابون. گفتن آقا بیابون گرگه، در رنده است بهوش. فرمودن اونا به این بچه ها کاری نمی کنن، اونا لطمه نمی زنن، اینا از اون حیوان ها پس دارن. خب این زن بچه ترس بود برشون دیگه، اینا فرار کردن تو بیابون. به شیء من الخوف والجوع، گرسنگی. آقا گرسنگی، به اینا قضا نمیدادن. تو بعضی از اسناد که قضا بزرگترها مثل از زینب سلامه قضاشون رو بین بچه ها تقسیم میکردن، اینا رو تو گرسنگی قرار. نقص در اموال، انفس، ثمرات، مصادیق مختلف توی این کاروان داره، اینا رو با شلاق میزدن. این زدنها، اینها رو با سنگ میزدن. این زدنها نقص در انفس بود، اینکه آرامش راحتی اینا رو بگیرن، اینا از مصادیق نقص در اموال ما. راحتی و آرامش مال یک انسان برای زندگی کردن جزء اموال، از انواع و اقسام مصادیق ابتلاعات این 84 تا زن بچه داشتن، اما به هم نریختن، به هم نریختن. اینها ساختارشون، نظام ایمانیشون چل نشد. اینا کم نه، مثل یه ساختمونه، هی تکون بخوره زلزله ولی از این ساختمون یه آجر نیفته. باریکلا رضا خدا به اینها بشارت میده و بشر صابری، اینا اهل صبرن. حالا بشارتش تو آیات بعدی تر میشه. ما فعلا همینه بگم که شما فضای کاروان اسرا رو، حتی فضای اون حاکم بر شهدای کربلا صبر بود. اینها با صبر توی صحنه حضور پیدا کردن، چیزی که وجود نداشت در زمان امام حسن علیه السلام. بین اصحاب حضرت مجتبی صبر وجود نداشت، با یک کمی تطمیع کم می آمدن، تحریم که می شدن کتا می آمدن. اونها رو با پول و با موقعیت خریداری می کرد معاویه لعنت الله علیه. لذا نامه هایی که از اصحاب امام حسن مجتبی نوشته بودن به معاویه لعنت الله علیه، همه رو جمع می کرد، دسته می کرد، می فرستاد برای امام مجتبی که دوروریات اینا هستن. اینا رو با یه تکون میشه چکار کرد؟ ساختمون ایمانشون رو ریخت. با یه تکون میشه اینا رو از بین برد. امروز هم همینا. امروز هم ما بعد از 40 سال این نظام اگر برپاس با صبر برپاس، این حفظ نظام با صبر اتفاق میفته. نظام جمهوری اسلامی بعد از 40 سال با این همه حمله حجمه، با این همه تحریم، با این همه به اصطلاح لطماتی که از جلوه های مختلف خوف داشتیم، جوع داشتیم، نقص در اموال انفس و ثمرات داشتیم، تو این نظام الحمدلله خدا رو شکر میشه به این مردم گفت شما اهل صبر بودید، تا الان وایسادی. صبری که شما به خرج دادید و این لطف خداست به این نظام. حالا اینا باز هی تهدید بکنن امشب فردا 13 آبان، آقا ما تحریم ها رو بیشتر، اونایی که میلرزن، اونایی که میترسن، اونایی که کم میارن، اونها نمیشه به عنوان صابر گفت. ما داریم تو مملکتمون کسانی که میترسن، بعد میگن که اگر ما تسلیم بشیم آن مشکلاتمون حل میشه. خیال باطله. دشمن هیچ وقت از گردن ما این شمشیر رو بر نمیداره. راه برداشتنش چیزه. آیه قرآن میفرماید خطاب به وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد فرجهم و رمد که لن ترضا انکل یهود و نصارا، از تو راضی نمیشن یهود و نصارا. خطاب به پیامبر گرامی است. حتی تتبع ملتهم، تا دست برداری دنبال اینا را بیفتی. ببین از پیامبر که بالاتر نداریم که. میفرماد یهود و نصارا از تو راضی نمیشن تا پی اونها حرکت کنی، و اگر رفتی رفتی دیگه، رو من خدا حساب. ما که پیرو پیامبر گرامی هستیم، امروز یهود و نصارا وقتی از ما راضی میشن که ما دست برداریم از دین پیامبر. از امام حسین باید دست برداریم، از امام زمانمون چیکار کنیم؟ براءت بجوییم، بگیم آقا ما اصلا نیست، ما اصلا نیستیم، با اینا نیستیم. مثل چی؟ مثل این به اصطلاح آل سقوط لعنت الله علیه مجمعین. اسمشون چی هستش؟ خادم حرمینه. ولی چه حرمی؟ چه خدمتی؟ چه خدمتی به این هم؟ بزرگترین لطمه رو به حرمین شریفه این همین ها میزنه. شما نگاه میکنید، برید مثلا یه دونه خبرنگاره، حالا خدا به قدرت خودش رو نگاه کن، خون این خبرنگار داره چیکار میکنه؟ وبال شده به گردن اینا. خبرنگار رفته اون تو یه دونه به اصطلاح نویسنده است، این اسباب نوشتاریش و در حقیقت تبلیغی سبب شده به اینها لطمه خورده. شما نگاه میکنید بعدن اینه تیکه تیکه که حالا به همه رشوه میده، به همه حاضر پول بده که نادیده بگیرن، و اهل عالم هم همه دنبال پول هم دیگه، از همون رئیس جمهور آمریکا و فرانسه تو مجلسش دیشب میگفتی آقا چقدر شرافته ما رو داری با چه قیمتی میفروشی. اینا همه کاسبن دیگه، پول میگیرن و ماله میکشن رو همه چی میده. اما اینه که سر این موضوع چرا کوتاه نمیان افکار، این هم به قدرت خداست. خدا میخواد یه جا گلو اینا رو بگیره، نفس اینها گرفته بشه. عرض من به معذرتون، اون موقع ما از ما راضی میشن که مثل اینا باشیم، پیامبر بذاریم کنار، بشیم کاسب، بشیم دین را سبب ارتضاب خودمون، دنیای خودمون، شهوات خودمون قرار بدیم. البته نمیگیم ما در این نظام جمهوری اسلامی بعد از 40 سال کسانی هستن که کاسب هم، ولی اصل نظام مقدسه. مردمی که دفاع از این نظام میکنن، این مردم متفاوتن با همه مردم، بلکه ما تو مسئولینمون داریم. هیچ نظامی شما پیدا نمی کنید در تاریخ بشر، در بین دولت ها الان بگردی، هیچ نظام پیدا نمی کنید که مسئولینش اینقدر سعی بکنن اون نظام رو از بین ببره. این نظام جمهوری اسلامی سه شیفت تلاش میکنن برای براندازی نظام، خودشون مسئولن تو مملکت ها، ولی اینقدر علاقه مندن. اینم قدرت خدا. خدا میگه نگاه کن، از من بپرسن تو خدا رو چگونه معرفی میکنی، میگم به 40 سال نظام جمهوری اسلامی. واقعا قدرت خدا. اینقدر دشمن از بیرون سعی میکنه، اونهایی هم که به ظاهر دوستن از داخل سعی میکنن، ولی هنوز نظام برپاست، همه هم موندن. بابا این هم باید فاتحش خونده شده باشه. چجوری؟ این قدرت خداست، این قدرت خداست. البته همینطوری هم نیست، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین. آیه بعد بفرمد الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این 156 بقره است. 157ش اون بشارت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینهایی که توی این فضا صبر میکنن، خدا میفرماد هم صلوات خودم رو بر اینها جاری میکنم و هم رحمتم رو. پرسیدن از حضرت صادق علیه السلام منظور از صلوات خدا چیست؟ فرمود رحمت. منظور از صلوات اصلا رحمت. لذا میفرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، یعنی دو نوبت رحمت، یعنی رحمت مضاعف، رحمت بر رحمت به اینها جاری میکنم. و اولئک هم المهتدون، اینها اهل هدایت خواهند بود. این بشارت به این مردم. خدا رو شکر کنیم، الحمدلله، الحمدلله در زمانی داریم زندگی میکنیم که تحریم های طاغوت یهود و نصارا این مردم رو از پا در نیاورده. چه میشود آقا 13 آبان؟ همونی که این 40 سال گذشت همون میشه. اگر تو این 40 سال و موقعی که این نظام شکل نگرفته بود، تبس شنها بلند شدن و این هواپیماها رو به زمین کوبیدن، اون موقعی که ما سپاه نداشتیم، بسیج نداشتیم، این نظام حفظ شد، بعد از 40 سال امروز موشکی داریم که نقطه میزنه، موشکی داریم که محدوده به اصطلاح امنیتی آمریکا رو کنار مجموعه داعش وقتی زده بودن، اونا آمریکایی‌ها اعتراض کرده بودن، گفته بودن چرا به ما نگفتید میخواید اینا رو بزنید، چرا نگفتیم، ببخشید باید با شما هماهنگ میکردیم. نمیدونید چی شد؟ چون اینها کسی این گفته نشد. تو 3 مایلی، 3 مایلی میشه 5 کیلومتریه، این به اصطلاح پادگان آمریکایی داعشی ها زده شدن، یعنی تو 5 کیلومتری موشک خورده اما ضد موشک آمریکایی‌ها عمل نکرده. یعنی افتضاح. یعنی جمهوری اسلامی موشک نقطه زنی داره که پدافندهای ضد موشکی آمریکا نمیتونه او رو بزنه. اون با ما هماهنگ می‌کردی؟ ببخشید دفعه بعد. خواستیم بزنیم خود شما رو با شما هماهنگ میکنیم، چون خود شما رو هم بخواییم بزنیم پدافنداتون مثل این که تا بیان که 3 دقیقه دیر عمل کرده، 3 دقیقه دیر عمل کرده. ای بنازم به این به اصطلاح ایمان، این ایمانه توی جبهه حق. و من همینجا این نکته رو بگم دوستان من، چطور جمهوری اسلامی میتونه موشک نقطه زن داشته باشه، تشتک نوشابه رو نمیتونه درست کنه؟ یه سوالیه دیگه، چطور جمهوری اسلامی میتونه همچی کاری رو بکنه؟ مشکل اقتصادی داره تو جامعه، این مال چیه؟ اونجایی که اداره امور دست رهبر مستقیم این نتیجه شد، اونجایی که دست این و اونه که هر کاری میخوام میکنن حرف آقا رو گوش نمیدن، این میشه نتیجه. وگرنه همونی که میتونه موشک نقطه زن داشته باشه، همون میتونه مشکل اقتصادی رو حل کنه، همون میتونه مشکل فرهنگی جامعه رو هم حل کنه. اگر میبینی مشکلات ما بعد از این 40 سال تو جامعه وجود داره که حل نمیشود، همون گیر از چی هستش؟ از کسانی است که تو رأس قرار گرفتن در نظام جمهوری اسلامی. ما رأی دادیم اومدن به هر حال تولیت امور رو به دست گرفتن و به نظر خودشون اومده این کارو بکنن بهتره. حرف گوش نکردن، نه حرف گوش نکردن ها کار ما رو به اینجا رسونده. اگر حرف گوش میکردن عین همینی که شما میبینید این همه قدرت دازه هسته اینم که بچه ها دادن رفته و چیزهای دیگر هم همه رو دونه دونه دادن، مثلا اینم موشک ها رو میگن بدیم، میگن اینا رو هم بدیم، آیستادن میگن به خدا اینا رو بدیم دیگه به ما کاری ندارن. بله به ما کاری ندارن، دیگه لهمون میکنن مثل سوس میذارن پا. از چی میترسن نزدیکمون نمیشن؟ برگردیم در پیت من باز نکنم، ولی چون 13 آبان بود لازم بود ما یه تذکری بدیم. ما فرمود که سیاسی ترین دین، دین اسلامه. هر کی شنید گفت بحث سیاسی ممنوع بدون از اسلام هیچی نمیفهمه. تو با حسین نمیتونی همراه بشی مگر بگی لعنت بر یزید. تا لعنت بر یزید نکنی با حسین همراهید الکیه. بگه میشه من حسین دوست دارم، به یزید کاری ندارم، غیر ممکنه. تو چطور با حسین علاقه مندی، به دشمن حسین کاری نداری؟ فقط همین زیارت عاشورا رو این از دای از مفاتیح در بیارن خیالشون راحت. اینا که وهابیا که مانع مفاتیح الجنان هستن در عربستان، فقط گیرشون سر همین زیارته. چون تو زیارتشون میگه انی سلم لمن سالمکم و حربان لمن حاربکم. هر کی با شما دشمنه دشمنیم باش، شوخی ندادیم. مگه من به طرف میگم یا خود چرا بعد نمازم میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ بهش میگم که تو امام زمان قبول داری یا نه؟ گفت آره قبول دار. گفتم امام زمان الان زندگی میکنه؟ گفت بله زندگی. گفتم امام زمان الان دشمن داره؟ اگه امام زمان قیام بفرمد باش دشمن هستن یا همه میگن قربونت بریم پسر فاطمه؟ گفت نه دشمنم داره. گفتم تو دشمن امام زمان الان رفیقی باش و باش دشمنی؟ الان امام زمان قیام میکنه تو با دشمن او چگونه عمل میکنی؟ گفت من با دشمنش دشمنم. گفتم خدا پدر بیامرز، دشمن امام زمان آل سعود دیگه. الان تو میگی مرگ بر آل سعود، میگی مرگ بر آمریکا، یعنی اظهار تنفر میکنی، یعنی حربون لمن حاربکم. ها نمیشه، اگر شطور سواری دلا دلا که نمیشه که. اومد خدمت حضرت امام عسکری علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله من کاری به خدمت شما ازم بر نمیاد، اما به دشمنان شما لعنت میکنم. حضرت تحویلش گرفت سنگی، فرمودن میدونی چه کار بزرگی انجام میدی به دشمنان ما لعنت میکنی؟ گفت آقا اینم حساب. فرمود خیلی حسابه. براعت جستن، بیزاری جستن، تبری جستن نسبت به دشمنان ما خیلی کار مهمیه. حضرت فرمودن همینه بهت بگم، هر وقت لعنت میکنی بر دشمنان ما ملائکه دور تو جمع میشن و هر چی تو لعنت میکنی اونام لعنت میکنن. گفت آقا خیلی این بس مهمه. فرمود بله. یه چیز دیگه اضافه کنم، اگر کسی بشنوه صدای لعن تو رو بر دشمنان ما و او هم نوا نشود و او هم لعنت به دشمن ما نکند، ملائکه او را لعنت میکنه. لذا ما وقتی تو مجالس میگیم لعنت بر یزید، همه باید چه کنن؟ اعلام براءت کنن، میگن بیش باد یا بیش شمار. یه کسی میگه آقا ما توی جلسه هستیم، مجلسی داریم، دور هم جمع میشیم، میگه لعنت بر یزید، بر معاویه، اس که برده میشه، یه دفعه همه یه چیزی میگن. من سوال کردم نم شما چی میگیم؟ گفت یکی میگه بیش باد، یکی میگه بیش شمار، یکی میگه به شمار. گفت من چی بگم؟ گفتم هر وقت گفتن لعنت تو هم بگو ها. گفتم یعنی چی؟ گفتم یعنی منم هستم، یعنی یه واکنش نشون بده. حالا بی شمار و به شمارش مهم نیست، اهمی یه اونی. بابا تو چی؟ تو چی؟ الان ما داریم میگیم نسبت به یزید متنفریم، تو چی واکنشه؟ مثل ماست نشستی نگاه. وقتی گفتم لعنت بر آمریکا، بگو منم لعنت، خدا لعنتش کنه. اونی که به دوست به شیعه امیرالمؤمنین فشار و تحریم قرار میده که او دست از علی بردار، خدا لعنتش کنه. خدا هر کسی که دوستان حسین رو به زحمت و سختی میندازه او رو مورد لعنت و نفرین قرار بده، که او هدفش از این فشار و سختی اینه که دست از حسین بکشه تا لعنتتون کنه. حتی اونه که تو داخل هستن، خدا گواه من روزی نیست که لعنت نکنم. کسانی که تو این مملکت مسئولیت دارن، مسئولی تو برای اینکه کار شیعه علی رو بندازی. ما مسئولیت نداری ببینی چی نتانیاهو رو ناراحت میکنه، به جهنم که ناراحتش میکنه، ترامپ چی ناراحت میکنه، تو اومدی ببینی کی دوست علی رو چی خوشحال میکنه، هر چی اونا رو ناراحت میکنه ول کن. علی ابن یختی اومد دیدار امام کاظم علیه السلام، مکرر امام کاظم علی رو تحویل میگرفت، تو دستگاه حکومتی بود، علی سرمخفی تقیه کرده بود. امام فرمودن تو اونجا باش، دستگاه رو بشید، کار دوستان ما رو راه انداز. گاهن میشد علی وارد جلسه میشد، حضرت به اصحاب میفرمودن هر کی میخواد به چهره یک از اهل بهشت نگاه کنه به اون نگاه کنه که از در وارد میشه. همه نگاه کردن علی داخل شد، مسلم همه میگفتن این یک بهشتیه. یه روز اومد با خیال راحت آرامش به محضر امام کاظم وارد شد، خادم دم در راه نداد. گفت امام فرمودن علی این بار اومد راهش نده، نشست. آقا من چه غلطی کردم؟ چرا امام با من اینطوری رفتار میکنه؟ به گریه و ناله بالاخره ورود پیدا کرد. به امام عرضه داشت که یبن رسول ما چه کار کردم؟ حضرت فرمود ابراهیم اومده دم دفتر تو راهش ندادی. گفت ابراهیم کیه؟ فرمود یه حمال تو کوفه، ابراهیم جمال بود اسمه، آقا ساربان بوده، یا اما حمال یه آدم پست از نظر شغل مادی، دوست ما بوده این، تو چطور راهش ندادی؟ گفت چه میدونستم؟ فرمود منم راد نمیدم تا از این به بعد دیگه دقیق باشی، تو اونجایی که دوستای ما را بندازی. گفت غلط میکنم. فرمود بری از او رضایت جلب کنی تا من ازت گذشت کنم. آقا شبانه حرکت کرد به مدد قدرت امام علیه السلام به عنایت الهی، یک مسافت طولانی رو به اصطلاح طی العرض شد، دم خانه ابراهیم مرکب رو پایین گذاشت، در زد. ابراهیم پشت در، بگو کی هستی؟ گفت من علی ابن یختینم. ابراهیم هم پشت در گفت اگه تو علی ابن یختینی، منم پروفسور حسابی هم. علی ابن یختین در خونه ما چی کار میکنه؟ یه حمار اون وزیره گفت من علیه ابن یقتینم، در باز کن. در باز که دید خودم علیه رنگ این پری. گفت شما این رو چیکار بکنی؟ گفت رفته بودم پیش موسی بن جعفر، من راه نداد. گفت من چیزی نگفتم به کسی. گفت اون کسی که اعماق قلبها رو میخونه، از پنهان آگاهه، بر او لازم نیست کسی چیزی بگوید. او فهمیده تو اومدی دم دفتر ما. گفت خب شما راه ندادید. گفت غلط کردم، راه ندادید. گفت من هیچ دایه‌ای ندارم. گفت تا من نبخشی بلکن نیست. گفت من بخشیدمت. گفت فایده نداره. گفت چیه راهش؟ گفت من صورتمو میذارم روی زمین، این کفشتو بکن تو خاک، بذار رو صورت من شکلی، این خاک کفر کفشتو توی صورت من بشینه، این خاک یعنی یه طوری اینطوری بمال که این خاک بشینه، من میرم این خاک کف پای تو سند جواز بخشش من باشه. گفت هیچ وقت این کار رو نمی کنم. گفت هیچ وقت از در خونه تکون. آقا مجبور کرد این پاش رو زد تو خاک، گذاشت تو صورت وزیر. تا خدمت امام کاظم رسید، حضرت فرمود دفعه آخرت باشه. خدا لعنه و نفرینه و عذاب خودش رو به کسانی که دوستان امیرالمومنین اذیت و آزار میکنن، اگر البته قابل هدایت نیستن. ما حتی برای اون برم اعتقاد داریم یه عده‌ای هدایت میشن. فرمود امام صادق علیه السلام عده‌ای از ما مثل ماه و خورشید پرست از جبهه دشمن ملحق میشن زمان ظهور. تو بین اونها هم کسانی هستن که قابل هدایتن، تو بین ما هم هستن، ولی تو بین ما ها کمترن. تو کسی که بعد از 40 سال دیده قدرت نمایی حق، این همه شهید دیده، این همه ایثار دیده، باز داره نامردی و خیانت میکنه، این به گمان درست بشو نیست. ولی ما چه میدونیم؟ ما اظهار تنفر خودمون میکنیم، متنفریم از کسانی که در این نظام هستند و لطمه میزنند به مردم با تصمیم گیری ها، با نحوه برخوردشون مردم رو آزار میدن. با هیچ کس هم رو درواسی نداریم. هر کی واسطه میشه مردم به اهل بیت نزدیک بشن دعاش میکنیم. هر کی مانع میشه بعد از طلب هدایت، اگر قابل هدایت نیست، از خدا میخوام که از صحنه محوش کنه و او رو که مانع همراهی ما و جامعه ماست به امام زمان نابودش کنه. 1000 سال غیبت امام به اینجا رسیده، این 40 سال مقدمه‌ای که داره فراهم میشه، آقا این مقدمه برای یک اتفاق عظیم به قدرت خدا، به قدرت خدا. اگر این نظام تحت عنایت و مرحمت حق نبود، تا الان تیکه تیکه شده بود. همه عبیل رو همه میگن، همه میگن این تا 6 ماه دیگه تمومه. حالا از خیلی وقت پیش میگفتن 13 آبان تمومه، حالا 13 آبان میبینیم تموم نشد. بعد میگه که دوباره نه، حالا تمومه، آخر سال تمومه کارش دیگه، آخر سال ببینیم این نظام چی دیده با خودش. من یادم میاد مجلس دوره ششم، نزدیک 400 نفر از مسئولین مملکتی طرح خروج از حاکمیت دادن. خروج از حاکمیت یعنی عیناً 400 نفر با هم استعفا بدن، مجلس و دولت همه با هم یک دفعه استعفا بدن که چیکار کنن؟ نظام رو به هم بزنن. چی شد؟ تو به اصطلاح هفته تیر و به اصطلاح اون انفجاری که در 8 شهریور، چقدر از مسئولین نظام خوب ما رو گرفت، چقدر از این کسانی هم که بد بودن سعی کردن. این نظام به دوش اینا نیست، صاحب داره. گفتش که طرف پادشاه یعنی چیز داره. اینو من اون موقع عرض میکردم، اون موقع با اطمینان، با اطمینان، موقعی که طرح خروج از حاکمیت داده بودن، او پادشاه یعنی قصری درست کرد بالای کوه، یه استخری برای قصر درست کرد، گفت تمام سبقاها جمع بشن از پایین آب پر کنن به مشکاشون، ببرن بالا بریزن توی این استخر رو پر کنن. سقا مادر مرده ها گفتن این همه آب ما ببریم تا اون بالا چه بلایی سر ما میاد. همه مشکا رو پر کردن و نگو یه پیرمرد تو بین اینها گفتش که کسی نمیفهمه که ما به جای آب باد پر میکنیم تو مشک. اون موقع که گفتن همه مشکا رو خالی کنن، ما بادمون رو اونجا خالی میکنیم. کسی نمیفهمه که تو مشکمون باد بود یا آب. این باد پر کرد گذاشت و نگو همه همین فکر رو کردن، نگو همه باد پر کردن و اومدن تا اون بالا و حالا هنهون هم میکردن همه که کسی نفهمه که آه چقدر سخت این مشک پر آب. اون موقع که نوبت خالی کردم شد، هیچکی خالی نمیکرد. همه میگفتن آقا شما پیش کسفتی شما خالی کن. اون میگفت دیگه مأمور گفت آقا سوت میزنیم با هم خالی کنید. با هم که خالی کردن دن باد بود. این نظام رو بعضی ها فکر میکنن اینا اداره میکنن، فکر میکنن 40 سال اگر دست اینا بود نظام ها همان تیکه تیکه شده بودیم. ما خود مولا داره اداره میکنه و اون صبری که توی دل این مردم هست، صبر 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 میخواد برای غلبه و نصرت. چی میخواد؟ صبر. صبر داشته باشی قدم ها چی میشه؟ استوار محکم. ربنا افرغ علینا صبرا. اینو مکرر بعد بگیم بعدش تموم نه و ثبت اقدامنا. میخوایم وایسیم با اسرائیل بجنگیم. چون تو اسناد میفرماد یکی از نشانه های نزدیک شدن ظهور نابودی اسرائیله. بلکه کسی میگه اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا فرج صاحب و برسان، یعنی خدایا ریشه صهیونیسم را بکن. یعنی که نمیشه، فرمود مقدمه اوه. نمیشه که آقا شطور سواری رو بگیم که من اونو میخوام اینه نمیخوام، من ظهور امام زمانو میخوام، جنگ با ابن زیاد نمیخوام. نه، این تو مسیر باید کنار بزنیم موانع او و به هم نریزیم و تواصل به سب به هم دیگه توصیه کنیم. بهترین تواصل به سب مجلس حسینه علیه السلام. ببین زن بچه کم آوردن، اینا رو کتک زدن کم آوردن. هر وقت خسته شدین از لطمات و از تحریم ها بگو لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله. بگو که ما خجالت میکشیم وقتی اسم اصحاب شما برده میشود، اسم این زن و بچه برده میشه که ما نه هنوز این اندازه ما کار نکردیم، هنوز این اندازه همه ما جمع بشیم به اندازه دختر 3 ساله امام حسین که کودک پره برای امام زمان ما لطمه ندیدیم. زن غساله پرسید چرا این صورتش کبود شده، چرا این بازوش ورم کرده، گوشواره از گوش این کشیدن. گفتن بله کتکش زدن، تازیانش زدن، سیلی زدن. گفت دلیل جون دادنش همین بوده؟ گفت نه، سر باباشو براش آوردن. گفت سر بابا رو آوردن ترسیده جون داده؟ گفت نه، آیا کسی رو نیمه شب سر بریده جلوش بذاری خوب حالب دایی میکنه؟ گفت نه، سر باباشو براش آوردن، سر بغل گرفت شروع کرد با سر صحبت کردن. بچه هست میگن دختر بچه اذیت بشه میگه بابام بیا گلایه میکنم به بابام من اذیت کرده. سر رو که بغل گرفت گلایه نکرد، نگفت بابا ببین صورتم کبوده، نگفت بابا ببین منو سیلی زدن، نگفت ببین چه صبر داری بچه، گفت بابا کی رگای گلوت رو بریده، گفت بابا کی سر تو رو تو خاکستر گذاشته، بابا کی با چوب لب و دندان تو زده. انهو دختر وقتی سر بابا رو بهش دادن گفت بابا منتظرت بودم کی دیر کردی من رو با خودت ببری. که انهو این بچه زمانی که از عصر عاشورا پدر رو دید منتظر بود که پدر بیاد و این همه تحمل رو و این همه صبر رو و این همه استقامت از خودش نشون داد. امشب و امروز که ما میبینیم این صحنه رو بگیم یا ابا عبدالله یک کاری که ما کم نیاریم، آقا یک کاری که ما هم بتونیم این استحکام رو که تا الان به ما دادی حفظ بکنیم. سر رو دادن اول تف شروع کرد حرف زدن، زینب بایستده داره نگاه میکنه، یعنی قرآن که میدی دست بچه مراقب باشه از دستش نیفته. خب البته رقیه قیمت سر رو میداند و اون رو قرآن آگاه احترام به قرآن میکنه. یه جا دید سر از دست طفل افتاد، خب گفت شد دستان این بچه توان نداشتی سر رو بغل نگه داره، سر رو بغل گرفت زینب، نگاه کردید خود طفلم یک سر او شاید خب بیهوش شده، آمدن به هوش بیارن دیدن نه جان به جان آفرین سپرده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنة الله على القوم الظالمين.